هفته گذشته نظرات کوروش عرفانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را درباره علل افزایش شمار امامزاده ها و ظهور پدیده عزاداری لوکس در ماه محرم در ایران شنیدیم. در برنامه این هفته نظر او را در مورد برگزاری عزاداری و روزه‌خوانی لوکس و نیز برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا در خیابان‌های کشورهای غربی مثل آمریکا، کانادا، اتریش و بریتانیا جویا می‌شویم. آقای عرفانی، برگزاری روزه‌خوانی و عزاداری لوکس منحصر به ایران نیست. مثلا در ویدیویی که چندی پیش در یوتیوب گذاشته شده، خانم‌های ایرانی همگی با لباس‌های سفید تابستانی با چتر سفید در دست و بدون روسری دیده میشن که در فضای باز نشستن و به روزه‌خوانی خانومی که اون هم لباس سفید به تن داره و بدون روسری گوش میدن. در یوتیوب و دیگر سایت ها هم در فیلم هایی از مراسم تاسوعا و عاشورای هفته پیش ایرانیان، مثلا در شهر لس آنجلس و نیویورک، حتی جوانان خوشپوش ایرانی در حال زنجیر و تبل زدن دیده میشن. این مسائل رو در خارج از کشور چگونه میشه توضیح داد؟ آیا برگزاری این گونه مراسم ناشی از پایبندی عمیق ایرانی ها به اسلام، چه اونهایی که دهه هاست که از ایران دورن، چه اونهایی که به تازگی ایران رو ترک کردن؟
دو تا موضوع رو تفکیک بکنیم. یه موضوع که اشاره کردید به اون ویدئویی که یه سری خانم های لباس سفید و اینا هستن و در یک ویلا مانندی داره برگزار میشه، فراموش نکنیم که به هر روی افراد طبقه مرفه همیشه در پی این بودن و هستن که بتونن ابزاری به اسم مذهب رو مورد استفاده قرار بدن، هم برای اینکه جو جامعه رو بتونن کنترل بکنن و نظم اجتماعی رو به اصطلاح در اختیار داشته باشن و همین که ضمانتی برای اون دنیای خودشون داشته باشن. بنابراین به قول خودشون به شعار مذهبی احترام میذارن تا نظر مثبت خدا رو جلب بکنن که بتونن علاوه بر زندگی مرفه در این دنیا از زندگی مرفه در دنیای دیگه هم برخوردار باشن. این برمیگرده به اون. اما بیایم سراغ عزاداری و مراسم محرمی که جوانان در کشورهای مختلف خارجی برگزار میکنن، جوانان ایرانی. اینجا میبایستی بریم به سراغ چند تا پارامتر که اگر اجازه بدید من اونها رو باز بکنم. نکته اول برمیگرده به مسئله مهاجرت. اولا باید بدونیم تعداد مهاجرین ایرانی در خارج از کشور در سالهای اخیر بسیار افزایش پیدا کرده. الان صحبت از 5 تا 6 میلیون ایرانی خارج از کشور میکنن. بنابراین یه وجه کمی وجود داره که حجم بالایی از ایرانیان در سالهای اخیر به خاطر وخامت و اوضاع اقتصادی اجتماعی در ایران کشور رو ترک کردن، اومدن در خارج مستقر شدن و لذا اینها همونطور که اصطلاحی ازشون یاد میکنه مهاجرین اقتصادی و اجتماعی هستن، اینا مهاجر سیاسی نیستن، تبعیدی نیستن که بخوان یه فرهنگ متفاوتی رو در خارج از کشور مورد عنایت قرار بدن. بنابراین نوعی بازتولید کننده همون فرهنگ هستن که اومدن خارج از کشور. اما این جنبه کمی قضیه است. در وجه کیفی میبایست اشاره بکنیم که اینها از قشرهای اجتماعی هستن که با قشر اجتماعی مهاجرین سالهای ابتدای انقلاب یه مقدار متفاوت هستن. نه افرادی هستن که برای پیدا کردن کار اومدن، برای داشتن یک زندگی بهتر اومدن و همینطور نوع مهاجرین عوض شده. یعنی الان شما یه سیل مهاجرین قشرهایی رو دارید که جزء قشر بالا حساب میشن اما برای رفاه بیشتر و برای آینده بهتر با توجه به اینکه چشم‌انداز آینده خوبی در کشور نیستش، اینا به عنوان پیشبینی اومدن و برای خودشون زندگی در خارج تدارک دیدن، ملیت گرفتن، جا فرزند به دنیا آوردن، قصر و ویلا و خونه خریدن، کار پیدا کردن، عرض کنم برای خودشون بیزنس به وجود آوردن. بنابراین شما با قشرهایی مواجه هستید که حضورشون در خارج از کشور صرفا به خاطر انگیزه های اقتصادی و تا حدی اجتماعی هستش. اینا انگیزه سیاسی ندارن، انگیزه فرهنگی ندارن. به همین دلیل که باز تولید کننده همون فرهنگی هستن که در ایران بودن، باز تولید کننده همون رفتار سیاسی هستن که در ایران داشتن و میبینیم که موقع انتخابات میرن جلوی سفارت‌ها صف میبندن و رأی میدن. به همین دلیله که اون پس زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی رو که با خودشون داشتن، مثلا پس زمینه‌های فکری طبقاتی رو که با خودشون یدک میکشیدن، برمیدارن همون جوری منتقل میکنن به قلب لس آنجلس و تورنتو و لندن و پاریس و کجا و کجا. و به همین دلیله که در بین اونها شما یه عده‌ای رو هم پیدا میکنید که در ایران وابستگی به دستگاه‌های دولتی داشتن و اینها کار میکردن برای دستگاه‌های دولت یا الان هم دارن حتی کار میکنن، منتها برای رفاه بیشتر، برای آینده فرزندانشون، با توجه اینکه میدونن ایران آینده‌ای نداره، اومدن اینجا مستقر شدن و لذا میرن به پای باستولید همون فرهنگ. نکته آخر هم در رابطه با مهاجرت این که بافت سنی مهاجرین عوض شده و اغلب این کسانی که دارن میان یا زاده بعد از انقلاب هستن یا بزرگ شده بعد از انقلاب هستن، بنابراین این همون فرهنگ اسلام زده داخل کشور بعد از انقلاب رو با خودشون برمی‌دارن و میارن خارج از کشور. این از حیث مهاجرتی بود. یه جنبه دومی ما در این حرکت ها میبینیم که جنبه اعتقادی هستش. اینا نوعی تلاش دارن میکنن برای اینکه در قلب کشورهای غربی که یک فرهنگ متفاوت داره اعتقادات خودشون رو حفظ بکنن و ابزارهای مختلفی رو برای منظور مورد استفاده قرار میدن، مثلا نگاه کردن به تلویزیون های داخل کشور یا تلویزیون های متعلق به دولت جمهوری اسلامی، نگاه کردن مداوم به کانال هایی که فیلم های سینمایی داخل کشور یا سریال ها رو پخش میکنن، رفتن به مساجد به طور مثال به طور مرتب، شرکت کردن در برخی از اعیاد مذهبی و ماجرای به سلام محرم هم یکی از اونهاست که از فرصت هایی که اینا دارن برای به قول خودشون حفاظت از اعتقاداتشون، حفاظت از اعتقادات اعضای خانوادهشون. پس این جنبه اعتقادی رو هم به عنوان نکته دوم باید مد نظر داشته باشیم. بعد از پارامتر مهاجرت و اعتقاد میایم سراغ عادت‌ها. فراموش نکنیم که اینها افرادی هستند که در ایران زندگی کردند و به مدت 10 20 30 سال در این مراسم به طور مرتب شرکت کردند. اون حال و هوای محرم به قول خودشون براشون عادت مطلوب خوشاینده، برای اینکه هم سرگرمی داره، هم دیگر رو میبینن، نوعی از کنش با کنش اجتماعی در اون میگذره. و بعدم فراموش نکنید نسل جوان یه مقداری هم مسائل شکلی این موضوع براش اهمیت داره، اینکه سینه بزنه، زنجیر بزنه، قمه بزنه، علم به چرخونه و غیر و ذالک به قول خودشون عشق حسین هستش و بنابراین بایستی دست به این حرکت‌ها که براشون به صورت عادت در اومده و عادی شده بزنن، حالا هر جا که میخواد باشن. براشون مسئله خارج از کشور چندان اهمیتی نداره، مهم اینه که بتونن اون حس مبتنی بر عادت خودشون رو ارضا بکنن. اما میایم روی نکته چهارم. واقعیت اینه که این حرکت‌ها در سال‌های اخیر گسترش پیدا کرده و نماد پیدا کرده و به نظر میرسه که خیلی فکر شده هستش، خیلی برنامه ریزی شده هستش، یعنی نوعی از ساماندهی و سازماندهی شبه دولتی رو شما در اون پیدا میکنید. اینا افرادی هستن که در خارج از کشور زندگی میکنن ولی با دستگاه های تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی در تماسن و برنامه ریزی میکنن، تدارک میبینن، پول خرج میکنن، تبلیغات میکنن برای اینکه بتونن جمعیت بیشتری رو بیارن اونجا. و عرض کردم به خاطر تغییر بافت مهاجرین الان بسیاری از مهاجرین که دارن میان در خارج مستقر میشن با رژیم جمهوری اسلامی نه فقط مشکلی ندارن بلکه خواهان حفظ اون هستن، به خاطر اینکه به خاطر وجود اون رژیم اینها تونستن امکانات لازم برای مهاجرت رو پیدا بکنن و الان در خارج هستن. اغلب اونها منابع درآمدی خوبی در داخل کشور دارن و لذا خواهان حفظ شرایط موجود هستن. اینا افرادی هستن که به عنوان اکتورهای سازمانده این حرکتها عمل میکنن و اگر دقت کرده باشید این مسئله به ویژه از دوره احمدی نژاد به این طرف گسترش پیدا کرد، به خاطر اینکه پول کلانی در اختیار دولت احمدی نژاد بود به دلیل درآمدهای نفتی و این رو برداشتن آوردن و خرج کردن به صورت خیلی گسترده و دست و دلبازانه برای اینکه بتونن این نمایش های عزاداری رو به عنوان نمایش قدرت در واقع در خارج از کشور ساماندهی بکنن و به قول خودشون یه نوعی از روکمکنی رو برای اپوزیسیون، برای مخالفین رژیم در خارج از کشور راه بندازن. یه نوع زورآزمایی بود که اینا سعی کردن با پول و تبلیغات برنده بشن. و یه نکته آخر رو هم بگم و اون این که به نظر میرسه این جریان، یعنی افزایش حرکت‌های نمایشی محرم و عزاداری و غیر و ذالک، یک واکنش هم هستش، واکنش به تلاشی که برخی دیگر از ادیان در خارج از کشور در بین ایرانی‌ها دارن برای جذب اونها، به طور مثال جذب برای دین مسیحیت، بهائیت و غیره، و اینها به نظر میرسه که یک پاتکی هستش، یک ضد حمله ای هستش از جانب به هر حال یا نهادها یا افراد باورمند به اعتقاد اسلامی که سعی بکنن با افزایش حضور خودشون در خارج از کشور نوعی از تحکیم باورهای مذهبی رو به وجود بیارن. بنابراین برای درک این موضوع که چرا انقدر قضیه گسترده شده، اهمیت پیدا کرده و به قول شما جوانان خوشپوش ایرانی رو میبینیم که دارن زنجیر میزنن و طبل میزنن، بایستی به مجموعی از این پارامترها نگاه کرد تا بتونیم یه تصویر دقیق از چرای موضوع داشته باشیم.
آیا در این زورآزمایی دولت و وابستگان به اون پیروز شدن، موفق شدن؟
ببینید، موفقیت به معنی نسبی هستش، یعنی با توجه به اینکه سایر جریان‌های غیر مذهبی در خارج از کشور کار گسترده‌ای در بسیاری از کشورها نمی‌تونن انجام بدن، مثلا می‌دونیم در بعضی جاها انجام میشه، مثل این نمایشی که هر ساله به مناسبت نوروز به عنوان پرژن پاراد در نیویورک برگزار میشه. خب اینا هست، اینا نمادهای غیر مذهبی حضور ایرانیان در خارج از کشور هستش. منتها اینها مذهبی ها به صورت گسترده تر عمل میکنن، نمایشی تر عمل میکنن و بعدم فراموش نکنید که یک دستگاه قوی تبلیغاتی از جانب جمهوری اسلامی اینا رو برمی‌داره که در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همینطور در شبکه‌های مجازی اینها رو مطرح میکنه به نحوی که تو چشم بخورن و لذا یه مقداری بیشتر جلوی چشم قرار میگیرن. به همین ترتیب مسئله مخالفت ایرانیان با اینها جنجال‌هایی رو برمی‌انگیزه، دعوا مرافعه‌های را میندازه که خود اونها هم مورد توجه قرار میگیرن و باز این مسئله رو از لحاظ تبلیغاتی بزرگتر میکنه. بنابراین این پیروزی به معنی مطلق کلمه نیستش، به معنی نسبی کلمه موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آوردن. من فکر میکنم که وجود یک پشتوانه دولتی باعث تداوم و گسترش این موضوع شده. این بدیهیه که با یک تغییر سیاسی در ایران خواهیم دید که بسیاری از این بساط در خارج از کشور تعطیل خواهد شد.
برگزاری این گونه مراسم و شرکت در اونها میتونه چه تأثیری بر فرزندان ایرانیانی که در خارج از کشور به دنیا میان یا بزرگ میشن بگذاره؟
فرایند تاثیرگذاری در قالب اون چیزی که بهش اجتماعی شدن میگن انجام میشه معمولا، یعنی فرزندی که به دنیا میادش از طریق فرایند اجتماعی شدن به یک عضو جامعه تبدیل میشه. اینها از اونجایی که در دل جوامع غربی به دنیا میان، بدیهیه که اون فرایند اجتماعی شدنشون باید زیاد تحت تاثیر محیط خارج از کشور هستش. خانواده های سنتی، خانواده های مذهبی معمولا برای تاثیرگذاری روی این روند اجتماعی شدن طبیعی که از طریق کودکستان و دبستان و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی و خیابان و در همسایه انجام میشه تاثیر چندانی ندارن، به ویژه اینکه نسل پدر مادران معمولا فاقد توانایی های لازم برای به اصطلاح استفاده از زبان های کشورهایی رو که درش حضور دارن مشاهده شده دارن و لذا قادر نیستن اونطور که باید شاید با فرزندانشون ارتباط برقرار کنن. به همین دلیل از تمام ابزارها استفاده میکنن برای اینکه بتونن یه سهمی از پارامترهای بومی، محلی، ایرانی، فرهنگی، سنتی وارد این فرایند اجتماعی شدن بکنن. مثلا فرزندانشون وقتی دارن سفر میکنن به ایران با عمه و خاله آشنا بشن و یه مقداری اونجا رو ببینن، کتاب فارسی براشون میگیرن، کانال های فارسی رو براشون میذارن که تماشا بکنن، در خانه فارسی صحبت میکنن و سعی میکنن که اونها رو یه مقداری با تکیه بر ارزش های سنتی بار بیارن. خب بدیهیه که اعتقادات مذهبی هم یه بخشی از همین باورها و هنجارهای سنتی این خانواده ها برای نسل پدران و مادران هستش و لذا اینا از هر فرصتی استفاده میکنن تا یک نوع باز تولید فرهنگ سنتی رو بین بچه هاشون داشته باشن. یکی از این فرصت ها همین مراسم هستش که اونا رو ببرن جا، هم سرگرمشون بکنن، همین که دوست آشنا پیدا بکنن و همین که یه اعتقادی رو مبنی بر وجود چیزی به اسم کربلا و حسین و عاشورا تو ذهن اینا جا بندازن تا بعدها از اون طریق بتونن یک بند اتصال با فرزندانشون داشته باشن. چون در نظر بگیرید بچه‌شو برمی‌داره می‌بره، هم خودش داره زنجیر می‌زنه هم فرزندش و این مثلا میشه یه حرکت مشترک، در حالی که نمیتونه بره با بچه‌ش نمیدونم در فلان ورزش آمریکایی مثلا شرکت بکنه. به همین دلیل ما شاهد هستیم که چگونه برخی از خانواده‌های سنتی نه فقط فرزندان خودشون رو می‌کشن این وسط، بلکه سعی می‌کنن در گسترش این کار، در تداوم این کار و در پیوند دادن اون با سایر مراسم مذهبی، مثلا ماه رمضان، نمیدونم افطاری به راه انداختن، جشنها و اعیاد مذهبی رو در برخی از مؤسسات مذهبی برگزار کردن و دست فرزندشون رو گرفتن و اونجا بردن و پیوسته بر روی این مسئله تاکید داشتن که این جزوی از فرهنگ ایرانی است، جزوی از فرهنگ خانواده است و به این ترتیب میخوان یه پیوندی بین نسل پدران و مادران با فرزندان باشه. در حال فراموش نکنیم که بسیاری از جوامع غربی شوربختانه دچار بحران معنایی و فلسفی هستند، به ویژه در میان نسل جوان. پوچگرایی اینجا فراوانه گرایش به سمت حرکت‌های مثل خودکشی، اعتیاد و غیر بالا هستش و دست نسل پدران و مادران خیلی باز نیستش برای اینکه بتونن در این زمینه کاری بکنن و لذا این تصور رو دارن که اگر فرزندشون رو نتونن از طرق مختلف پیوند بزنن با فرهنگ سنتی، بچه از دست رفته حساب میشه و میره به سمت اینکه یکی از این رفتارها رو مثلا مثل اعتیاد یا مسائلی از این دست رو به پیش بگیره. تأکیدی که خانواده‌های ایرانی بر مسئله ناموس دارن، بر مسئله حفظ حریم اعضای مؤنث خانواده دارن، باز میاد کمک میکنه به اینکه از مذهب و مراسم و شعائر مذهبی به عنوان یک محمل، به عنوان یک ابزار استفاده بکنن برای اینکه این تسلط مردسالانه رو بتونن بر روی اعضای مؤنث خانواده داشته باشن. بنابراین یه مجموعه ای از پارامترهای فرهنگی و سنتی که به ویژه از طرف نسل پدر مادرها تأکید میشه، تشویق میشه و فرزندان هم وقتی که وارد این بازی میشن به هر روی تحت تاثیر قرار میگیرن و این فرایند اجتماعی شدنشون ترکیبی میشه از فرهنگ کشوری که اونجا دارن زندگی میکنن و برخی از داده های گزینشی که نسل پدر مادر از فرهنگ بومی در واقع آورده و بهشون تزریق کرده و به همین دلیل که میبینیم در مؤسسات بزرگ غربی کار میکنن یا اینجا واسه خودشون بیزنس دارن یا در دانشگاه هستن و غیر ذلک، ولی کلمات و واژه ها و اصطلاحاتی که مربوط به جوانان ایرانی هست رو استفاده میکنن، شکل و شمایلشون یه مقدار مثل اونها میمونه و وقتی هم که فرصت هایی مثل نمیدونم علم کشی و پرچم کشی و تبل و سنج و زنجیرزنی و غیر ذلک میشه میان و اون نقش رو ایفا میکنن. بنابراین یک نوع میتونیم بگیم فرهنگ اجتماعی التقاطی رو برای این بچه ها به وجود میاره که حالا جنبه های خوب داره، جنبه های بد داره، ولی بحثش مفصله، در فرصت های دیگر شاید بتونیم در موردش صحبت کنیم.
من شخصا چند تا از فرزندان ایرانی های مذهبی خارج از کشور رو از نزدیک دیدم که دوگانگی عجیبی در وجودشون بود، یعنی اصلا حالت عادی نداشتن. پشت تلفن در مورد مراسم اربعین صحبت میکردن، ظاهرشون به شکل غربی بود ولی رفتار عجیبی داشتن، اصلا از نظر روحی نرمال نبودن.
بله، ببینید این کلمه‌ای که به کار بردیم فرهنگ اجتماعی التقاطی به معنی این استش که اینها داده‌هایی رو از به اصطلاح فرهنگ‌های مختلف می‌گیرن و بعد می‌بایست این رو ترکیب بکنن. معمولاً اونهایی که سطح تحصیلات قابل توجهی دارن، از هوش اجتماعی خوبی برخوردار هستن، این ترکیب رو موفق میشن به صورت همگون انجام بدن به نحوی که تو ذوق نمیزنه و از خودشون یک پارچگی شخصیتی میتونن بروز بدن. ولی اونهایی که تحصیلات ندارن یا از سطح فرهنگی خانوادگی بالایی برخوردار نیستن یا هوش احساسی پایین دارن به طور مثال، نمیتونن و لذا این در واقع شخصیت اینها به یک ملغمه تبدیل میشه، یه ترکیبی که هیچ چیزی سر جای خودش نیستش، نه غربی هستن نه ایرانی هستن، هم غربی هستن هم ایرانی هستن و لذا شما نمیدونید با یک پدیده به قول معروف شترگاه پلنگی مواجه هستید که نمیدونید این الان با ذهنیت غربی داره راجع به این مسئله فکر میکنه یا با ذهنیت سنتی داره فکر میکنه و از اونجایی هم که به هر حال تضادهای روش شناختی ذهن مدرن با ذهن سنتی رو ما میدونیم که برخورد احساسی در یکی بسیار بالاست، برخورد عقلانی در دیگری بسیار بالاست، برخورد ذهنی در نگاه سنتی خیلی قویه، اینجا برخورد عینی هستش خیلی قویه. شما وقتی میخواید مجموعه های نامتجانس این گونه رو در ذهن خودتون داشته باشید و در شخصیت خودتون تبلور بدید، دچار این مشکل دوگانگی میشید که شما فرمودید از توی اون شخصیت های عجیب و غریبی میتونه بیرون بیادش.
بر پایه مراسم تاسوعا و عاشورا در کشورهای غربی چه تأثیری بر نگاه مردم این کشورها به ایرانیان میذاره؟
بله، ببینید ما به طور سنتی یک تصویر خیلی منفی از ایران و ایرانی در کشورهای غربی داریم، یعنی 40 سال هستش که دستگاه تبلیغاتی برحال غربی وابسته به برخی از جریان‌های شاید بشه گفت ضد ایرانی تلاش کردن که یک تصویر خیلی خشنی از جامعه ایرانی و از ایرانی‌ها ارائه بدن، یک تصویری که توأمه با مفاهیمی مثل تعصب، خشونتگرایی، افرادگرایی، رادیکالیسم مذهبی و غیره هستش. اینا در ذهن انسان غربی به صورت سنتی وجود داره و هر روز هم توسط وسایل ارتباط جمعی اینجا تغذیه میشه. حالا شما تصور بکنید با یک چنین تصویری که بسیاری از ایرانی ها در طول این 3-4 دهه گذشته اینجا تلاش کردن که اون رو بزداین، اون رو نرمش بکنن، صیقلش بدن و نزدیکش بکنن به واقعیت که نه فرهنگ ایرانی برعکس فرهنگ صلح دوست، انسان دوست و غیره، شما میبینید که چنین ذهنیتی ناگهان مواجه میشه با نماد مادی تمام اون تبلیغاتی که براش کرده بودن که اینا سیاه‌پوشن، اینا عبوسن، اینا همیشه گریه میکنن، اینا همیشه عزادارن، اینا خشنن، اینا داد میزنن، اینا طبل میزنن، اینا صدا به وجود میارن، عربده کشی میکنن، نمیدونم وسایل عجیب و غریبی میچرخونن. تمام اینها رو شما در این مراسم میبینید. حالا ممکنه برای این کسانی که دارن مراسم رو اجرا میکنن خیلی هم طبیعیه، ولی وقتی انسان غربی نگاه میکنه میبینه، مثلا چون میدونی در خارج از کشور دیده شده که حتی زنها هم میان زنجیر میزنن، مثلا میبینه که مرد زن یه چیز سنگین آهنی رو گرفته به اسم زنجیر و داره میکوبه بر سر و سینه خودش و پشت خودش، از خودش سوال میکنه که این چیه. و بعد اینها توسط بسیاری از به اصطلاح محصولات فرهنگی و سینمایی که اینجا تولید شده به ویژه توسط هالیوود، اینا کدگذاری شده. یعنی شما نگاه بکنید میبینید در بسیاری از فیلم ها که تصویری از کشور ما رو دادن همیشه توأم با این نمادها بوده، نماد محرم، بریدن سر گوسفند، خون، خشونت، دود، سر صدا و غیره. و حالا اینا رو جلوی چشم خودش میبینه، تمام اون چیزایی که تو فیلم باز تولید شده بود حالا در جلوی چشم خودش به طور زنده میبینه و شروع میکنه به باور کردن. و این باور به وجود میاد که بله، ایرانی ها همونی هستن که در کتاب های ضد ایرانی نوشته شده، در کتاب نمیدونم هرگز بدون دخترم، یا در فیلم های هالیوودی به نمایش گذاشته شده و لذا براشون یک نوع اثبات هستش، یه نوع به قول فرنگی ها کانفرمیشن یا تایید هستش که بله، ایرانی ها همینی هستن که دقیقا به ما گفتن. و این به نظر من ذهنیت انسان غربی رو آماده میکنه برای اینکه بتونه بپذیره که اگر فردا روزی در مسائل سیاسی کار به بحران کشیده بشه، کار به نزاع و جنگ کشیده بشه، یه مقدار براش جا افتاده تر هستش که ما داریم میریم همون آدم هایی رو که من تو خیابون دیدم سیاه و عبوس و فریادزن و خشن، داریم میریم اونها رو بمبارون بکنیم. و این همانند سازی به نظر من اون چیزی هستش که شاید سبب شده برخی از کشورها خیلی هوشمندانه اجازه بدن که این مسائل در خیابوناشون بگذره تا بتونن فردا روزی خوراک لازم، مواد تبلیغاتی لازم برای تایید کارهایی رو که مد نظر دارن داشته باشن.
آیا برپایی چنین مراسمی تأثیری بر روحیه و افکار مردم این کشورها میذاره؟
بله، ببینید اینا با پدیده‌ای مواجه میشن که به طور عادی در این کشورها وجود نداره. یعنی شما هرگز در قلب لس آنجلس مگر اینکه کارناوال ببینید که همه اومدن با رنگ‌های مختلف میزنن و میرقصن، این کل چیزیه که شما میتونید ببینید، یا نمیدونم نمایش های دیگری شبیه به این که همه شادی و بزن و بکوب و اینها هستش، و ناگهان شما یه چیز کاملا متفاوتی میبینید، یه چیز 100% متفاوتی میبینید، اونم با زبانی که اصلا براتون قابل فهم نیست، معلوم نیست اینا دارن چی میگن. و بعدش هم تمام اون نمادهای ظاهریش هم حکایت از عزا و بدبختی و نمیدونم خشونت و سر و صدا و اندوه و اینها داره. لذا به نظر من چند تا نکته هستش که تو ذهن اینها به وجود میاد. اول اینکه نمیفهمن، بنابراین این عدم فهم از خارجی، عدم فهم از فرهنگ بیگانه درشون تقویت میشه. حالا این اگر نباشه، خب همون تصویری رو که از قبل دارن از کتاب و فیلم همونه، ولی وقتی میرید در خیابان رو به نمایش میذارید، این مسئله عدم فهم خارجی، عدم فهم دیگری رو در او تقویت میکنید. دوم اینکه در اونها ترس و وحشت به وجود میاره که اینها کی هستن، چی هستن، چی میخوان، برای چی اومدن تو شهر ما، برای چی دارن این مراسم رو به پا میکنن، اگر بیشتر بشن چی میشه، اگر قدرت بگیرن چی میشه، اگر امکانات پیدا بکنن چی میشه. اینا سوالاتیه که سبب ترس و وحشت میشه. از اون طرف جریان های نجات پرست منتظر هستن که اینها رو بردارن، به در بسیار از موارد دیده شده ها اینها رو فیلم برداری میکنن، بعدن شما نگاه بکنید میبینید به صورت پست فیسبوک و توییتر و غیر و ذلک میزنن که نگاه بکنید چگونه مسلمان ها دارن کشور ما رو تسخیر میکنن، و به این ترتیب دامن میزنن به خواستهای نجات پرستانه خودشون، دامن میزنن به خارجی ستیزی، و در کل میشه گفت تأثیر بسیار منفی رو بر روی افکار عمومی کشورهای غربی میگذارن. به همین دلیله که همیشه در جامعه شناسی عنوان میشه که یک پدیده دارای کارکردهای مستقیم و غیر مستقیم هستش. ما اینجا در این سوال آخر شما داریم به کارکردهای غیر مستقیم اشاره میکنیم که جزء اون چیزی که شرکت کنندگان در این مراسم مورد نظرشونه نیست، ولی در عمل اتفاق میفته و جامعه غربی یک دید بدتر، منفیتر و میشه گفت توأم با نفرت بیشتر رو نسبت به ایرانی ها، نسبت به مسلمان ها و غیره پیدا میکنه. فراموش هم نکنید که اینها تفکیک آنچنانی بین ایرانی و عرب و مسلمان و غیرزاله قائل نیستن، بنابراین همه رو میریزن تو یک کاسه و تحت عنوان این که مسلمان ها دارن کشور ما رو تسخیر میکنن، مسلمان ها با لباس سیاه و وسایل نمیدونم آنچنانی اومدن تو خیابان ما، مورد بهره برداری گسترده جریان های نجات پرست و خارجی ستیز قرار میگیره.
آیا برگزاری چنین مراسمی باعث جلب نظر بخشی از مردم این جوامع هر چقدر هم که اندک باشه نمیشه؟
به معنی آماری کلمه به نظر من اصلا معنیدار نیستش. ممکنه به صورت فردی برخی افراد کنجکاو بشن، از کسانی که در خیابان پیاده رو هستن بپرسن چیه کیه، بعد یکی توضیح بده بگه که این امام حسین مظلوم بوده، یزید ظالم بوده و نمیدونم یه تصویری، یه اطلاعی، یه چیز اینجوری به دست بیارن که آره ما برای آدم مظلومی داریم تو خیابون تو سینه میزنیم و سرمون میزنیم و اینها. ولی به نظر من نه، به معنی گسترده کلمه از لحاظ آماری معنیدار به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمیفته. ممکنه این تصوری باشه که دستگاه تبلیغاتی دولت جمهوری اسلامی بخوان اشاعه بدن برای اینکه توجیه بکنن که بله ببینید ما یه فایده ای هم داریم از قبل این به دست میاریم، مثل داستان روزخانی هایی است که به زبان انگلیسی و چینی و اینها دارن انجام میدن که بیشتر به استهزاء و کاریکاتور شبیه تا یه قضیه جدی تاثیرگذار.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای عرفانی.